أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين صلوات خاتمة درسی که در واقع طی 14 جلسه قرار شد که ما در خدمت شما باشیم، حالا 14 جلسه که میگم این دو هفته در واقع، حالا 14 جلسه لزوما نخواهد شد، 10 جلسه خواهد شد، درباره آشنایی با کلن پایگاه های علوم اسلامی به صورت مشخص نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است که سعی خواهیم کرد تو این 10 جلسه خدمتون باشیم و نکاتی که در مورد این پایگاه ها وجود داره، چه خارجی چه داخلی، به خصوص پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و نرم افزارهاش خدمتتون ارائه بدیم، بتونید برخی کارهایی رو که جلوتر و در پایه‌های بالاتر نیاز هست انجام بدید بعداً انجام بدید و کار رو جلو ببرید. از اونجایی که خب برخی از حالا ضروریات اولیه فعلا مهیا نیست و اگر بود هم البته مقدمه نفی نمی‌شد و باید ما این مقدمه رو خدمتتون می‌گفتیم، این جلسه تقریبا یک جوری یک آموزش کلی هستش با ساختار روش تحقیق در علوم اسلامی و نحوه تحقیق در علوم اسلامی که قرار هست ما ابزارهای این تحقیق رو بشناسیم. این قرار شد که در حوزه علوم اسلامی پژوهش کنیم، ما نیاز به ابزار داریم و این ابزارها یکیش نرم افزارها هست، یکیش پایگاه‌های علمی و پایگاه‌های داده هست، باید بتونیم اینها رو ازش استفاده بکنیم و ازشون بهره بگیریم. اینو نمیتونید یه جوری کنید که تاثیر بالاتر بیفته. خوبه در هر یه جور بتونی کنترلش کنی. خوبه بشه، اصلا مهم نیست، بذارید برسیم به درس. من یه نکته رو بگم، صبح ساعت 7:30 میتونید بیاید سر کلاس؟ چند نفر میتونم حاضر بشم؟ 7:30 8 کلاس، 8 کلاس زودتر بیاید که از اونورم زودتر برید، یعنی ساعت 7:30 اگر حضور داشته باشید ما 8:30 کلاس رو تموم شد، یعنی یک ساعت. نه کلاس های دیگه به هم نمیریزه. شما من از ساعت تقریبا 7:30 داخل مدرسه هم و اگر امکانش باشه که دوستان 7:30 بیان تقریبا ساعت 8:30 ما کارمون تمام این تو ساعت زودتر، چون اگه از 50 دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید و ظرف زمانیش 50 دقیقه است. آره نه اول بگید، چون من فردا دیگه بیام یک روزی رو فیکس، یه ساعتی رو فیکس میکنم، چون من بلافاصله بعد از اینجا و در محل دیگه حاضر باشم. نه من 7 نیستم، البته یه موقع ممکنه واقعا 7 برسم، چون 6:30 که من از منزل راه میافتم مثلا امروز ترافیک بود 7:10 رسیدم، ولی معمولا 7 تا 7:15 داخل مدرسه‌ام، یعنی ممکنه 7 برسم، ممکنه واقعا به خاطر ترافیک 45 دقیقه تو راه باشم اجازه نیم ساعت مثلا امروز 7:15 برسم، چون شنبه بود شلوغ. علی حال من فردا 7:30 میام، حالا اگه دوستان علاقمند بودن و فرصت داشتن حالا میتونیم از 7:30 فردا کلاس استارت بزنیم که از اون برم تقریبا 50 دقیقه است دیگه، 50 دقیقه یک ساعته که کلاس رو زودتر جلو ببریم. میبینیم ان شاء الله خدا چی میخواد. خب پایه چندمی شما؟ درس روش تحقیقی هنوز بهتون ندادم. نه اصلا. خب پژوهش روش تحقیق اینه حالا. خب تو متد الان مسئله مشکل و تفاوتش رو میدونید دیگه، مثلا تبیین موضوع مسئله و مشکل. اینا رو ایشان. خب ما قبل از اینکه در واقع به استفاده از نرم افزارها برسیم، یک مقدمه ضروری وجود داره که حالا در برخی از نرم افزارها بعداً می‌بینیم، مثل نرم افزارهای موضوعی، اطلاع از این موارد به نفع چشمگیری در استفاده از نرم افزارها موثره. و اون این هستش که شما باید قبل از اینکه استفاده از نرم افزار رو به عنوان یک ابزار آموزش ببینید، باید ساختار پژوهش رو بشناسید و ساختار یک تحقیق علمی رو اصطلاحاً باش آشنا بشید که بدونید بدنه یا در واقع چارچوب یک تحقیق علمی به چه نفع است. این که تحقیق علمی اصلا یعنی چی بماند انشاءالله برای پایه های بالاتر، و اگر در واقع حالا در بقیه موارد خدمت شما بودیم حتما در مورد صحبت می‌کنیم که اصلا مراد ما از تحقیق علمی چیست، چون خود مفهوم و اصطلاحا زمینه خود تحقیق علمی یک مبحث بسیار بسیار دامنه دار هست که ما الان نمیخوام حالا با توجه به اینکه شما پای دوم هستید وارد این مباحث بشیم، ولی فرض میگیریم و مفروض ما این هستش که ما چارچوب تحقیق علمی رو امروز قبول داریم، چارچوبی که در بحث متدولوژی و روش شناسی علوم مختلف قرار داره رو قبول داریم و بر اساس اون روش تحقیقی هم که مبتنی بر اون هست رو هم قبول داریم. همه اینو فرضه، لزوما به معنی پذیرش واقعی ما نیست. وقتی ما میخوایم یک تحقیق علمی رو شکل بدیم و به خروجی اون رو به صورت یک نوشتار در بیاریم، یک ساختاری رو این متدولوژی جلوی ما میذاره، این روش شناسی جلوی ما میذاره. خروجی این روش شناسی یک چارچوب است. خود روش شناسیش یه مقوله است، اصلا یک علم، یک مسئله معرفت شناسی است که الان اصلا موضوع ما نیست. خروجیش که قرار هست به صورت متن بیرون بیاد و شما به عنوان یک نوشتار علمی، بعداً به عنوان یک مقاله، بعداً به عنوان یک پایان نامه، بعداً به عنوان در واقع یک ساختار قابل پذیرش نزد جوامع علمی، حالا چه حوزه‌ای چه دانشگاه ارائه بدید، یک چارچوب داره. اون چارچوب رو باید بشناسید و بعداً می‌بینیم استفاده از این نرم افزارها در واقع شکل دادن به این چارچوب است که باید بتونیم این چارچوب رو شکل بدیم. من اول دو تا مفهوم از هم دیگه جدا می‌کنم. یکی مفهومه از الان تو ذهنتون باشه، ما یه روش شناسی داریم، یه روش تحقیق داریم. این روش شناسی در هر علمی متفاوت است. ما در فقه یک متدولوژی روش در واقع یک متدولوژی و یک روش شناسی داریم، در فلسفه یک روش شناسی داریم، در ریاضیات یک روش شناسی داریم. ما برای همه علوم یک روش شناسی در واقع واحد نداریم که ما فقه و اصول رو با همون متدولوژی مجبور باشیم جلو بریم که علوم تجربی رو باش جلو بریم. من مبحثم پس متدولوژی نیست یا همون روش شناسی. بحث من روش تحقیقه. روش تحقیق در واقع خروجی شکلیه، این ماهویه، در واقع در مورد ماهیت یک تحقیق داره بحث میکنه، این راجب شکل یک تحقیق داره بحث میکنه. من دارم با شما پس راجب شکل یک تحقیق صحبت میکنم، نه ماهیتش. بحث آموزش ماهیت نیست، آموزش ماهیت نه جاش اینجاست نه الان جاشه. پس ما داریم راجب شکل یک تحقیق صحبت میکنم. شکل یک تحقیق همونجور که احتمالاً به شما قبلا گفتن، این چارچوب و بدنه از یک ساختار بالا به پایینی شکل میگیره. یعنی معمولا ما یک مسئله تحقیق داریم، از مسئله تحقیق به یک موضوعی میرسیم، حالا اینا رو یکی یکی بهتون توضیح میدم. این ساختار کشیده میشه به سمت پایین تا به ما برسیم به متن اصلی. تا اینجاش برای همه مفهومه، هر جاش مفهوم نیست بگید من ساده تر توضیح دارم. برای آره مثلا ما میگیم متدولوژی فقه و اصول، روش شناسی فقه و اصول. ما در فقه و اصول چجوری باید متن رو بخونیم، روش خواندن متن چیست، روش استنتاج چیست، روش استدلال چیست، روش نتیجه گیری فرضیه چیدن چیست. آیا اصلا ما در فقه و اصول با فرضیه طرف هستیم یا نه. یک نوع مباحث بیشتر عرض میکنم ماهویست. این میشه بحثای متدولوژیک. بحث شکلی این که حالا شما این بحثا رو هم کردی، به نتیجه هم رسیدی که روش تحقیق در اصول اینه. مثلا ما در اصول فرضیه نداریم، در فقه فرضیه نداریم، برعکس مثلا علوم ریاضیات، مثلا برعکس علوم مهندسی فرضیه برای اثبات نداریم. یعنی شما وقتی میخواد برید، مثال میگم در مورد بحث طهارت، فرض نمیذارید که اگر مثلا شما به فلان روش طهارت کنید، نمیدونم دمای آب مثلا 40 درجه میشه 42 درجه، بعد برید آزمایش کنید. چیزی بر مبنای مشاهده نیست. میدونید چی عرض میکنم؟ چیزی رو در محاق آزمایش نمیبرید. یک سری در واقع مسئله دارید، برای پاسخ دادن به مسئلهتون یک روش وجود داره. اون روش هم مراجعه به منابع حدیثی است، مراجعه به منابع متقدمین است تا بتونید به نتیجه برسید. اما وقتی که مثلا در مورد فیزیک صحبت میکنیم، میگیم مثال عرض میکنم، جاذبه زمین چقدره؟ 9/8. آیا مثلا بالای کوه هم جاذبه 9/8؟ تو دریا هم بریم جاذبه 9/8؟ اینجا چیکار میکنن؟ ابزار آزمایش برمیداره، آزمایشش رو برمیداره، میبره یه بار نوک کوه، یه بار کف دریا، 4 آزمایش میکنه، میگه آقا من همه جا رو آزمایش کردم، همه جا جاذبه زمین 9/8. این میشه روش متدولوژی، میشه روش شناسی. روش تحقیق بحث شکلیست. میگیم حالا اینا رو انجام دادی، حالا میخوای این مطلب رو بنویسی، نگارش کنی، عرضه کنی، بیاری در معرض دید دیگران. به چه شکل باید اینو شکل بدی؟ ساختارش باید چه شکلی باشه؟ برای این کار یک در واقع چارچوب در نظر گرفته شده که نه درست، ولی من همیشه هم میگم متاسفانه این چارچوب به حوزه هم سرایت پیدا کرده. یعنی شما هم در حوزه همچنان دارید روش تحقیقی رو میخونید که روش تحقیق تجربی است، ولی باید بخونید. یعنی من اینو میگم، اینا بحث فلسفه‌ای در واقع این کار هست، اصلا جاش اینجا نیست. حالا شکل این روش تحقیق چجوریه؟ برای اینکه شکل این روش تحقیق شکل بگیره، از دل روش شناسی اومد بیرون، میگن شما اول باید چی داشته باشی؟ یک مسئله تحقیق. مسئله تحقیق یعنی چی؟ نه، مسئله دغدغه نیست. یه سوال باید داشته باشی. حالا اصلا نیاز نیست، واقعا یه سواله، چون بین سوال و نیاز فرقه. باز میگم اگه بخوام همینا رو بفهمیم، چون اینا متاسفانه کانسپت‌های غربی است اومده. ما نیاز رو تو انگلیسی میگیم نید، در واقع مسئله رو میگیم پرابلم. بین این دوتا مفهوم بشه انگلیسی زبان فرقه. یعنی اون چیزی که نیده لزوماً پرابلم نیست. یعنی ممکنه من آب نیاز داشته باشم، ولی مسئله‌ام آب نباشه. ببین چی عرض می‌کنم؟ لذا باید به این توجه کرد. وقتی که ما داریم راجع به تحقیق سوال می‌کنیم، از مسئله شروع میشه. مسئله اولین چیزی که یاد میدیم ما معمولاً به بچه‌ها و بعداً به شما یاد میدم، مسئله مشکل نیست. نیاز نیست. آره، نیاز نیست. مسئله یا سوال بله بفرمایید یه جان. آقا مسئله با مشکل چه فرق داره؟ الان بی‌حجابی مسئله است یا مشکله؟ چه جوری؟ و من به هر دو. نشد. چرا مسئله؟ خب بقیه بالاخره مشکلی هم مسئله است بیا جاده. آره این مسئله است، این سواله. آره مسئله میشه. ببین یکی از مهمترین چیزهایی که باید یاد بگیری تو ذهنتون از الان بین مشکل و مسئله تمیز بدید اینه که مشکل معمولا خیلی کلی است. میدونی چه میخوام بگم؟ یعنی ما میایم وقتی میخوام یه بحثی رو انجام بدیم کلی مطرح میکنیم. چرا بی‌حجابی؟ این خیلی کلیه. وقتی ما در روش میخونیم به شما میگیم آقا اولندش که مسئله با مشکلی که فرقاش اینه که مشکل کلیگوییست. بی‌حجابی یه کلیگوییست. کلی داریم راجع به یک نوع در واقع عدم رعایت موازین شرعی صحبت میکنیم. دو، بحث اینه که مشکل با هم در واقع یک کمپلکس، یعنی یک تنیدگی از مسائل مختلف هست که میاد در صورت عین میگیم آقا گرانیست، گرونی، بی‌حجابیست. وقتی که میگیم در واقع این گفتگوی عامیانه است. یک متخصص وقتی میخواد راجع به گرانی صحبت کنه، راجع به بی‌حجابی صحبت کنه، راجع به عدم تمایل مردم به مثلا تشرع صحبت کنه، هیچ وقت نمیاد کلی گویی کنه، هیچ وقت نمیاد کمپلکسی از مسائل رو که با هم دیگه شدن مشکل با هم دیگه مطرح کنه. این افراد معمولا تیزبینن، یه پنسی دستشونه، یکی یکی این رشته‌ای که به هم دیگه بافته شده این نخ‌ها رو باز میکنن، تک تکش رو ارزیابی میکنن. پس اون چیزی که باید بهش توجه کنید اینه که بی‌حجابی فی نفسه مشکله، درسته؟ ما به خاطر اینکه بتونیم با بی‌حجابی در واقع مواجهه پیدا کنیم با مسئله مثل گرانی، باید مسائلش رو ببینیم نه مشکلش رو. یعنی تا موقعی که ما با یه مشکل طرفیم چون کمپلکسی از مسائل مختلفه هیچ وقت نمیتونیم درست حلش کنیم. با گرانی همینجور، وقتی که میتوانیم اینها رو حل کنیم که اون پنسه دستمون باشه، این عوامل مختلفی که به همدیگه تابیده شده، یک نخی رو به وجود آورده، یک کنابی رو به وجود آورده، یک سیمی رو به وجود آورده به اسم بی‌حجابی، رو از همدیگه باز کنیم، یک یکی آنالیز کنیم ببینیم کدوم میشه حلش کرد، کدوم میشه حذفش کرد، کدوم میشه مدیریتش کرد. دقیقا. نه در مورد نقیض مسئله در مورد بی‌حجابی به شما میگفتن. حالا برمیگردم الان راجع به بی‌حجابی بهتون میگم، چون الان بهتون میخوام بگم که وقتی که ما نتونیم تمیز درستی بین مسئله و مشکل به وجود بیاریم، معمولا نقیضه این رو نه من در مورد بحث بی‌حجابی دارم صحبت میکنم. من مثالم در مورد بحث بی‌حجابی بود. وقتی که شما نتونید تمیزی بین مسائل مختلف خود بی‌حجابی انجام بدید، یعنی مسائلش رو با هم دیگه تمیز بدید، به نقیض میرسید در یک مسئله. متوجه منظورم شدی؟ به رشته‌ای که حداقل در ذهن ما اینجوری تصور می‌شود که به هم دیگه تنیده است، ولی بعضی از اینها مستقل از هم بر هم دیگه تاثیر می‌ذارن. می‌دونی چی عرض می‌کنم؟ مثال عرض می‌کنم. الان به صورت فی نفسه خود گوشی موبایل علی ظاهر هیچ ربطی به بی‌حجابی نداره. علی ظاهر داریم بحث می‌کنیم. تلفن هوشمند هیچ ربطی بر مسئله بی‌حجابی نداره. ولی وقتی که وارد در واقع قانون خانواده میشیم، وقتی میایم قانون خانواده رو بررسی میکنیم، خود اسمارت فون ها بدون شک یکی از مهمترین عوامل نه بحث اصلا حالا بحث عرضی ذاتی بزنیم کنار، من بحث جامعه شناسی دارم میکنم، اصلا بحث عرضی و ذاتی نمیکنم، بحثی دارم میکنم به لحاظ مباحث جامعه شناسی. میخوام بگم یه جامعه شناس وقتی میخواد بیاد بررسی کنه، میخواد مسئله پوشش رو در نظر بگیره، حتی پوشش آقایون رو، اصطلاحا لایف استایل، چون اونا که دیگه به حجاب که قائل نیستن، که میخواد بیاد در نظر بگیره، حتی عاملی مثل موبایل رو هم در نظر میگیره. چرا؟ چون درسته که علی ظاهر هیچ ربطی به پوشش نداره، ولی وقتی میخواد بیاد اینو بررسی کنه، چون گروه های مرجع رو در نظر میگیره، یه آقای کنی به عنوان گروه مرجع خودش با آسین حلقه ای اومده، فردا هر کسی که در واقع آقای کنی رو داره میبینه و آقای کنی مرجعش هست در فضای مجازی، فردا آسین حلقه ای میاد. همین چیزی که الان دارید در مورد خیلی خواننده ها و چه میدونم حالا افراد دیگه میبینید که اینا گروه های مرجع هستن، در واقع شکل دهنده جریان اجتماعی هستن. وقتی طرف میاد اصلا بحث ذات و عرض نیست، اون بحث ذات و عرض درست، اون یک مقوله دیگه است، ولی میخوام بگم که به صورت کلی ما تو ذهن خودمون هر وقت با یه مشکلی برمیخوریم، مثل بی‌حجابی که یک کلانه، یعنی یک خرد مسئله نیست، این قطعا عواملی داره که به همدیگه تنیده است، و شما باید این عوامل به هم تنیده رو از همدیگه بتونید تفکیک کنید، یعنی بدونید که وجه غالب مشکل پیچیدگیشه و کسی که بتونه پیچیدگی مشکل رو ببینه میتونه حلش کنه. حالا اصلا اینو بحثه ما نیست، اینو بحثه روش تحقیقی است. من میخوام فقط شما بگم که خب ما الان یک مسئله داریم، خب این مسئله رو معمولا باید در قالب چی مطرح کنیم؟ در قالب سوال مطرح. درست؟ این سوال به خاطر اینکه ببینیم جوابش چیه چیکار میکنیم؟ تبیین میکنیم یا ما یه فرضیه براش مطرح میکنیم؟ مثال میگم، همین مثال که الان زدم حالا انتزاعی هم بود، مثلا ما فرض رو بر این میذاریم که خود مثلا توسعه گوشه های هوشمند عامل بی‌حجابی است. این فرض ماست، یعنی آره یکی از فرض دیگه، آره یک فرضیه مطرح میکنیم برای پاسخ سوالمون، یک فرضیه میدیم. فرضیه رو میبریم به چی؟ به محاق آزمایش. درسته؟ حالا یا این فرض ما اثبات میشود یا اثبات نمیشود. یا آقا اشتباه کردیم. کی گفته تلفن هوش هم واسه بی اجابیه؟ ما رفتیم مثلا یک جامعه ای رو، حالا طبق اون چیزی که آموزش میدن، یک جامعه کمی و کیفی رو در نظر میگیریم به یه تعدادی که قالبه، یعنی مشخص کردن مثلا تعدادش رو، از افراد مختلف، تحصیلات مختلف، جنوب شهر، پایین شهر، سیستان، بلوچستان، نمیدونم گرگان، تبریز، همه رو بردیم دیدیم نه آقا ما اشتباه میکنیم، مثلا تلفنم خیلی خوبه، باعث شده مردم 20% هم پوشششون افزایش پیدا کنه، مثلا. یا نه میبینی نه آقا درسته، مثلا از موقعی که مثلا خانواده از اسمارت فون دارن استفاده میکنن 40% مثلا حجاب توشون، پوشش، کیفیت پوشش درشون چیکار شده، چه اتفاقی افتاده، کاهش پیدا کرده. پس ما اینو میبریم به فرضیه رو. حالا فرضیه خوش اصلی فرعی میتواند باشد بماند. حالا ما وقتی میخوایم این ساختار رو بیاریم تو بدنه، باید برای مسئله تحقیقمون یک موضوع در واقع مطرح کنیم. این موضوع ویژگی که به شما یاد میدن چی هست؟ این موضوع باید خاص یا اخص باشه. شما حق ندارید یک موضوع عام رو بیارید. بی‌حجابی چیست؟ بی‌حجابی چیست؟ نمیتواند موضوع تحقیق باشد. حالا همه این حالت بهش انتقاد وارده ها، ما فرض میگیریم همه این چیزایی که در روش تحقیق دارم، برای چند بار تاکید میکنم، همه این چیزایی که در روش تحقیق هست فرض میکنیم درسته، یعنی فرض میکنیم که ما میپذیرفتیم و به روشش در واقع قائل هستیم، میخوام از این روش استفاده کنیم. حالا ما اینجا پایگاه های مثل پایگاه های علوم اسلامی و پایگاه های داده و نرم افزارها کجا به درد ما میخورن؟ یعنی وسط این هاگیر واگیر ما از این ابزارها کجا میخوایم استفاده بکنیم؟ پس ما اول فهمیدیم، میخوام یه جمع‌بندی سریع بکنم، ما فهمیدیم که در واقع این پیش زمینه بحث ماست. ما یک روش شناسی داریم که به ما میگوید در هر علم چگونه باید تحقیق کرد. درسته؟ اون روش شناسی رو که یاد گرفتیم در تاریخ، در فقه، در ریاضیات، در اصول، در فلسفه، در علوم سیاسی، همه علوم روش شناسی دارن بلا استثنا. وقتی یاد گرفتیم، یعنی در واقع ماهیت تحقیق رو توش، چیستی تحقیق تو اون علم رو یاد گرفتیم، می‌رسیم به اینکه شکل بدیم یک تحقیق رو در بستر اون علم. درسته؟ وقتی میخوایم اون بستر علم، همه مشترکاً یه چیز میگن، مشترکات اونها در یک چیزی جمع شده به اسم روش تحقیق. یا اولا بین مسئله و مشکل تمیز بذار، درسته؟ بعد بیا مسئله تعریف کن، بعد بیا رو مسئله سوال بذار، بعد برای سوال فرضیه بذار، فرضیه تو بر آزمایش کن، اگر اوکی بود اینو بیا به عنوان دستاورد علمی مطرح کن. وقتی میخوای دستاورد علمی بگی، بعد موضوع مثلا داشته باشی، موضوعت هم نباید عام باشه، باید خاص یا اخص باشه. اینا رو در واقع تا الان اوکی شد، همه متوجه شدید. وسط این هاگیر واگیر ما یه ابزاری میخوایم. چرا؟ چون واقعیتش اینه که الان سال 73 نیست، 74 نیست، 75 نیست، یعنی زمانی که ما وارد حوزه شدیم 20 خورده ای سال پیش، وضعیت پژوهش در حوزه های علمیه اصلا به شکل امروز نبود. واقعیتش اصلا درسی به اسم پژوهش به این نحو وجود نداشت. پیش از اون هم در حوزه های علمیه به این روش و به این شکل ما با مقوله به اسم پژوهش، روش تحقیق و استفاده از ابزارها مواجه نبودیم. یعنی پژوهش، کار علمی کردن، در واقع یک کار قریحه‌ای و ذوقی بود. یعنی طرف به یک حدی که میرسید مسیری داشت، میخواست در واقع مسیر ملا شدن رو اصطلاحاً ادامه بده، وارد حوزه میشد و در واقع برو حالا کار کن به روش‌های سنتی و به روش‌های ارزان وجود جاری، میخواست بیاد در بدنه جامعه کار اجرایی بکنه، میخواست حاکم شهر محلشون بشه، میخواست بیاد پیشنواز مسجدشون بشه، میخواست واعظ بشه، در منبری بشه، اونم مسیر خودشو داشت، مسیر خودشو باید میرم. کسی که میخواست مداقه بکنه بماند، مسیر دیگه، پس به کسی که میخواست در واقع کار عملی بکنه یک مسیر دیگه. اما وجود در واقع تغییر و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف اتفاق افتاد و همیشه عوامل مختلف محیط داخلی خودشون هم، محیط خارجی، محیط داخلی خودشون تحت تاثیر قرار میده، فضای پژوهش در علوم اسلامی از این کن استثناء نبود. یعنی ما دهه 70 نیازها و سوالات جامعه به حدی از انفجار رسید، حجمه ها به حدی شد که دیگه پاسخگویی به روش سنتی امکان پذیر نبود. دیگه اینجوری نبود که در واقع بنده پیشنهاد مسجد محل اون باشم، دو نفر بیان مثلا دو نفر رو تو محل ببینم از اون میخواد دو تا سوال بکنن، تو خونه نشستم، پای دستگاه نشستم، پای کامپیوتر نشستم، همینجوری مسئله داره ایجاد میشه، نه تنها از کوچه من، نه تنها از محل من، نه تنها از منطقه من، نه کشور من، از در واقع غرب آسیا، که از کل دنیا در حال در واقع تولید مسئله ای بود که خیلی از اون مسائل حول موضوع دین شکل میگرفتن خواسته یا ناخواسته. خب پاسخگویی به روش سنتی امکان پذیر نبود. شما به روش سنتی نهایتاً میتونستید در روز خیلی هنر میکردید، 10 صفحه کتاب بخونید، 20 صفحه، نه 50 صفحه، نه اصلا زندگی تو تعطیل میکردید، میتونستید 100 صفحه یه جلد کتاب بخونید. یعنی این تقریبا شدنی نبود، یعنی میخواستید با دقت بخونید، فیش بردارید، موضوع اصلیت باشه، بتونید کار تحقیقی انجام بدید، نمیشد. یعنی هفته یک کتاب میخونید، سه روز یک کتاب میخونید. این یه مسئله. یعنی ما عملا یه موضوعی داشتیم اسم زمان مطالعه و توان مطالعه، که هر دو اینها به لحاظ کمی و کیفی با محدودیت روبرو بود. ما آدمی دیگه، ماشین نیست دیگه، کار دیگه هم داریم، نون میخوریم، آب میخوریم، بعد پول در بیاریم، زندگی دیگه هم داشتیم. پس از لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل بودیم، یعنی نمیتونستیم در واقع بیش از این خودمون رو درگیر کنیم. دو، بحث دقت بود. دقت، دقتی که من اسم نمیبرم، حتی اربابان علم در علوم اسلامی هم دچار بحرانش میشدن. بالاخره باز آدمیزاد خستگی است، یه لحظه عدم تمرکز است. در مورد مطرح کردن یک مسئله در یک کتاب شاخص ما میبینیم که اشتباه وجود داره. اصلا هر چیزی فراموشی اشتباه. حالا به قبل‌تر که برگردیم که بدتره، چون کتابت دستی بود، اشتباهات دستی اتفاق میافتاد، حواسش نه، اون طرف خسته بود، میامد بنویسه مثلا نکته رو بنویسه، اشتباه مینوشت، نقطهش رو بالا پایین میذاش، کل مسئله میرفت رو هوا. چیزی که هست اینه که پس ما با یک مسئله انسانی هم در طرف بودیم مثل دقت. خب ما از دهه 70 70 شمسی تقریبا ورود کامپیوتر رو به عرصه عمومی شاهد بودیم. بانک ها اومدن و عرضم به حضورتون که بعد کم کم کامپیوتر در حال شخصی شدن، در مسیر شخصی شدن قرار گرفت. سال 1369 یک گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعت شریف، یک ارزم به حضورتون که برنامه هایی رو ساختن، دیسکتی بود روی کامپیوتر، مثلا دیسکت های بی، شما فلاپی دیسک دیدید که یا ندیدید؟ روی کیسا هست، احتمالا خود فلاپی رو ندیدید. شما دیسکت بی اندازه در واقع اون کتاب بود، در واقع اندازش به این بزرگی بود و اینا توی سیستم های جام میخورد، سیستم های 486 که کیساشون زیر مانیتور بود، اگه دیده باشید توی فیلم اینا، یعنی مانیتور بالا بود کیس زیر بود، بعد اندازه یه دونه ورق آچار حساب کنید دیسکت بود، اینا جا میرفت داخل. برای اولین بار یک گروهی از بچه های دانشگاه صنعتی شریف اومدن و به هارالانوار رو کلش رو آوردن روی 400 عدد دیسکت بی به این بزرگی، و اینها رو اصطلاحا متن احادیث رو چیکار کردن؟ سرچیبل یا قابلیت جستجو کردن، با قابلیت جستجو کردن. خب این افراد بلند شدن رفتن و در مثلا در منزل بعضی از مراجع تخت 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 بفرمایید، مثلا ما یه دستاورد علمی رو بودیم. من آره دقیقا در واقع برخور برخی از مراجع همین بود، بلند شد جمع کنید. بابا من با این برخی از این دوستان صحبت میکردم، گفتن که اصلا میرفتیم مثلا یه دو دقیقه توضیح میدادیم، میگفت مثلا ایشون یه خمیازه میکشید، میگفت آقا جمع کنید با این بنده اساس خدا، از اینی که میگه شما بزرگتر پشت بید بیرون. میگم ما رو میگم حالا اصلا ما لپتاپ هم نبودی، کیس و مانیتور بزن زیر بغل اون بیا بیرون. آره یه عرضم به حضورتون که تا اینکه میرسن خدمت حضرت آقا، فکر میکنم که تازه حضرت آقا رهبر شده بودن و خدمت ایشون میرسن و حضرت آقا از این موضوع خیلی استقبال میکنه و خلاصه این استقبال و خوش آمدی که ایشون از این مسئله داره باعث میشه خودشون مرکزی رو تأسیس کنن به اسم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که سال 68-69 به شماره صف 68-69 یعنی شماره صف با اون سال یه سال اختلاف یه عدد اختلاف داره اشکال از من ولی یا سال 69 بوده به شماره 68 یا سال 68 بوده به شماره 69 هم حضورتون که یک مرکزی رو تأسیس میکنن در قوم و همین پدر آیون آملی ها که اون موقع در قید حیات بودن یک حیات خیلی بزرگی داشتن در قوم صفاییه این رو در اختیار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قرار میدن و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در واقع شکل میگیره و همون بچه های دانشگاه شریف استارت این کار رو میزنن بعدن گروه هایی از دوستانی که طلب مهندس بودن یعنی دانشگاه درس خونده بودن آیتی خونده بودن برنامه نویسی خونده بودن به این تیم ملحق میشن برخی از افرادی که از الان دارم در واقع اسم میبرم ازشون مثلا دکتر مینایی اینها چهره های شاخص حوزه آیتی کشور هستن مثلا دکتر مینایی تنها کسی است که از طرف دفتر مقام معظم امریکا حالا بورسیه شده برای تحصیل و اونم رفته امریکا پنسیلوانیا هوش مصنوعی خونده و سال 71-72 که فکر نمی‌کنم اون موقع کسی به هوش فکر می‌کرد چه برسه به هوش مصنوعیش در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی هوش مصنوعی به صورت کاربردی در نرم افزارها استفاده شد و در مباحث مثل دیتا ماینینگ یا پردازش کلمات و حروف مورد استفاده قرار گرفت و از اواسط دهه 70 ما نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رو تولید کردیم مثل در واقع معجم موضوعی بهار و سایر معاجم که اینها مبتنی بر سطحی از هوش مصنوعی در پردازش داده است. خب حاصل این کار تا الان صدها عنوان نرم افزار بوده در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی که این نرم افزارها هر کدوم با یک رویکرد و با یک دیدگاه و برای یک کاربرد ساخته شدن و قرار هستش که وقتی شما یه همچین چیزی رو می‌بینید یا ساختاری رو می‌خواید شکل بدید بتونید از این نرم‌افزارها به نحو احسن استفاده بکنید و حالا چه پایگاه‌هایی که به صورت آنلاین هست چه اونهایی که به صورت آفلاین هست بتونید از اینها استفاده کنید و ساختار رو شکل بدید. خب تا الان سوال دقیقا همین دقیقا همین کمپلکس که میگم یعنی پیچیدگی دیگه یعنی در واقع همینه مشکل چند مسئله به هم پیچیده است و شما زمانی میتوانید بگید من پژوهشگر علوم اسلامی هم که بتونید وقتی به یک مشکل میرسید اینها رو تفکیک کنید و حالا در اون زمینه مربوط به خودش هر کدوم بررسی کنید و در این حال همه رو به هم دیگه بتونید ربط بدید. چی؟ مشکل چجوری به وجود اومده؟ شما باید بعدش ببینید دیگه چون مشکل رو نه حالا بحثی که اصلا میگم جاش نیست نه بحث روش شناسیه ما مشکل رو به عنوان یه فنومن میشناسیم. فنومن میدونی یعنی چی؟ فنومن یعنی پدیده. وقتی توی فلسفه داریم مثلا فلسفه پدیدارشناسی اونجا میگیم آقا مشکل یه فنومنه، یه پدیده است. پدیده ها قبلش خبر نمی‌کنن به وجود میان. دلیلش عدم هوشیاری است. یا عدم مدیریت. شما اگه مدیریت انجام بدید هیچ وقت مشکل وجود نمیاد. ولی بعد خیلی وقتا اون به وجود اومدن مشکل به عنوان یک فنومن در اختیار انسان نیست. این آدم یک بار بیدار میشه میبینه آقا با این مشکل مواجه شده. میدونی حالا اون موقع است که بعد حالا بشینی حالا کار دیگر انجام. دقیقاً اصلا ما اینکه ما در دنیا اینکه مثلا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا مثلا این سعودی مثلا 15,000 اندیشکده داره این لعنتی‌ها دلیلش همینه. یعنی ما یک علمی داریم اسم علم استراتژی علم استراتژی بر مبنای چی شکل گرفته؟ بر مبنای سه اصل شکل گرفته: چشم‌انداز، میشن، میشن، آبجکت و ولیو. خب اینه که شما برای هر چیزی باید یک چشم‌انداز داشته باشید. وقتی موبایل به وجود میاد، موبایل یک پدیده است. این پدیده قطعا چشم‌انداز داره. یک عده میشینن پول میگیرن براش چشم‌انداز ترسیم میکنن. در واقع آن چیزی که ما بهش میگیم آینده پژوه. البته آینده پژوه رفتی به استراتژی نداره، این بحث استراتژی. اینجا یه دایره دیگه وجود داره به اسم آینده پژوهی. این برای این اساس میان چیکار میکنن؟ اینها رو شکل میدن و میشینن فکر میکنن، ولی ما متاسفانه این کارو نمیکنیم. میدونید ما کلمه منظر به چه معنیه؟ منظر نه یعنی چی؟ عرب به کی میگه منظر؟ چرا به پیغمبر میگن انما انت منظر؟ اصلا قرآن میگه به پیغمبر. این منظر در زبان عرب به کسی میگفتن قدیما که در واقع چند تا منزل میرفت جلوتر، جلوتر از کاروان، چند تا مثلا اصلا کاروان داشت میرفت، چون راهزن بود دیگه، بالاخره مشکلات بود، حالا مسائلی که حالا ممکن اختلالات طبیعی و اینها باشه، راه رو چند منزل میرفت جلوتر و بر میگشت، یعنی نمیموند اونجا منتظر، بر میگشت به اینایی که داشتن حرکت میکرد، میگه آقا راه بازه، میتونیم بریم، دوز نیست، مثلا عوامل طبیعی مشکل نه، اونجا آب هست، میتونیم از اینجا. آره، در واقع یک نوع پیشقراول بود، یک نوع هشدار دهنده بود. یعنی ما برای چی در واقع به پیغمبر میگیم هشدار دهنده؟ همون جوری که در واقع ما معتقدیم که پیغمبر یه سری مناظر رو جلوتر و برگشت و گفت آقا حواستون باشه اینجا مثلا فلان اینجا اینجا. ما الان در این حوزه ها تقریبا میتونم بگم مثلا در یک سری حوزه ها فاقد منظریم، یعنی افراد متخصصی که برن چند منزل جلوتر. اما به خاطر همینه که با یه پدیده ای روبرو میشیم که بعدن از کنترلمون خارجی، یا برای کنترل کردنش باید کلی هزینه کنیم و براش باید کلی زمان بزنیم به خاطر اینکه بتونیم مدیریتش کنیم. خب تا اینجا اوکیه؟ ساعت چنده؟ خب تخت و پاکن نیورد دستمان فوازی تخت و پاکن هیچی. من اینجا یه نقش رو براتون توضیح میدم. ما به صورت کلی در مورد نرم افزارها با چند مدل نرم افزار سر کار داریم. اصلا کاری به ایرانی بودن و خارجی بودن و مال نور بودن و مال عربستان بودن و مال لبنان بودن و اینا ندارم. شما وقتی که میخواید یک نرم افزار علوم اسلامی تهیه بکنید، به لحاظ ساختاری نرم افزارها چند مدل هست. هر کدوم از این مدل ها کارکردهای خاص خودشون. من اول دستبندی رو به این نقش های که نرم افزارهای علوم اسلامی که در بازارن، چه ایرانی چه حالا غیر ایرانی، چون میدونید که الان لبنان نرم افزار میزنه، مصر میزنه، عربستان سعودی میزنه، اردن میزنه، نرم افزارهای بسیار خوب و قدرتمندی هم میزنه. مصر هر کشوری که تولید میکنه به صورت کلی در یک طبقه بندی در دو دسته قرار میگیره، یا معاجم لحظی هن یا معاجم موضوعی هن. معاجم لحظی چیه؟ معاجم موضوعی چیه؟ نزدیک شدی ولی اونجوری نیست. تقریبا درست، ولی کامل نیست. ببینید، ما وقتی که کتاب رو شروع می‌کنیم به مطالعه کردن، کتاب تشکیل شده از چی؟ یه سری کلمات، حروف که وقتی کنار هم دیگه قرار می‌گیرن متنی رو شکل می‌دن که خود اون متن چی داره؟ موضوع داره. یه سوالی، حالا ثابت بدن بپرسن، درسته؟ معاجم لفظی در واقع میان چیکار میکنن؟ کلمات رو مبنای نرم افزار قرار میدن. کلماتی که داخل اون نرم افزار هستن، داخل اون کتاب هستن، میان مبنای تحقیق قرار میدن. مثلا شما 100 جلد کتاب رو در نظر بگیرید، مثلا در حوزه تفسیر، میاد تمام کلمات اینها رو با هوش مصنوعی چیکار میکنه؟ شمارش میکنه. کلمات مشابه رو، ریشه ها رو، همه رو میسازه از اول. همه رو با ماشین یا اصطلاح هم هوش مصنوعی این کار میکنه. یکی یکی میشماره، مثلا چند بار مثلا فلان کلمه اومده، چند بار فلان کلمه اومده. همه رو دستبندی میکنه، در یک دیتابیس جمع میکنه، در یک مرکز داده پشتش جمع میکنه و قابل جستجوش میکنه. یعنی میگه آقا من 5000 جلد کتاب دارم، این 5000 جلد کتاب از این کلمات تشکیل شده. میاره همه رو میریزه داخل یه نرم افزار. بعد شما مثلا میزنی ولایت، یه دفعه میبینی او مثلا 800 تا مثلا کلمه ولایت تو 50 تا کتاب پیدا کرده. حالا چیزی که هست اینه که فقط تشخیص نمیده که ولایت یعنی چی. مثلا شما راجع به ولایت تولد آقا حسن در جستجو میکنی، راجع به ولایت فقیه داری جستجو میکنی، راجع به ولایت به معنی دوستی داری جستجو میکنی، یا راجع به مثلا ولایت حضرت علی داری جستجو میکنی. نمیفهمه، چون فقط میفهمه شما گفتی ولایت. برات هر چی مرتبط و غیر مرتبط رو جستجو میکنه، مرتب پشت سر هم میاد. یه مهاجم موضوعی این کار انجام میشه، به علاوه این که چند نفری، مثلا 10 نفر 15 نفری، 200 نفر محقق رو ما جمع میکنیم، برای یه روز نه، برای دو سال نه، بعضن برای بالای 15 سال. اینا همه افراد ارشد اون علمن، یعنی در اون علم اصطلاحا ملان، آخوندن، درجه یکن. میگیم آقا بشین اسفار رو بذار جلوت، تمام موضوعات اسفار رو استخراج کنید، تمام موضوعات اسوار رو استخراج کنید. وقتی استخراج کردید، بس کنید به سرشاخه‌های اصلی فلسفه اسلامی. بس کنید ببینید چه ارتباطی مثلا بین دیدگاه ملا صدرا و مثلا محی الدین عربی وجود داره. بس کنید ببینید که اینجا ملا صدرا داره برمی‌گرده به کدوم حدیث میگه. اصلا ملا صدرا چیزی نگفته خودشا. ولی اون کسی که کننده این کاره، وقتی متن می‌بینه، میدونه اینکه اینجا ملا صدرا اگر داره از نفس نقد مثلا معاد جسمانی مثلا نزد فلان گروه صحبت میکنه، منظورش مثلا مشایونه، مثلا منظورش ابن سینا در فلان کتابه. اینا تحقیق میکنن 15 سال، 18 سال، 20 سال، بعضی موقع از اول مرکز تا الان، برمیدارن تک تک موضوعات و کلمات مرتبط و کلمات مشابه و ارزم بزرگ اینا رو استخراج میکنن. علاوه بر این طبقه بندی، این طبقه بندی موضوعی رو هم شکل میدن. یعنی اگه شما مثلا برید در بحث مثلا فلسفه اسلامی، فلسفه صدرایی، در موجم مثلا فلسفی مثلا ما بزنید، نفس برای شما کلمه نفس رو جستجو نمی کنه، موضوع نفس رو جستجو می کنه، مفهوم نفس رو جستجو می کنه. اینکه شما مثلا نفس رو میخواید جستجو کنید، بعد برید از این بخش استفاده بکنید، از بخش کلمات. ولی وقتی میبینید به یک موجم موضوعی مراجعه میکنید، هدفتون چیه؟ هدفتون این ساختار علمی بود که من اینجا کشیدم. یعنی روش تحقیق رو تو ذهنتون دارید، کلمات کلیدی اون علم رو در ذهنتون دارید، میدونید مثلا در حوزه فلسفه اسلامی، مثلا فلسفه صدرایان، مثلا ماهیت مثلا اصالت ماهیت یا اصالت وجود جزء کلمات کلیدی است. سرچ میکنید، ولی به جای کلید واژه‌هایی که کلمه رو جستجو کنه، چی براتون جستجو میکنه؟ موضوع رو براتون جستجو میکنه. و خودش به صورت خودکار یک تحقیق رو براتون شکل میده. یعنی کلید واژه موضوع، بعد مسئله رو همینجوری شکل میده، حالا به همین یه تست میکنیم میبینید تا آخرش که برسید به متن اصلی. مترادفات داره. آره، شما میتونید کلمات مترادف و مشابه رو اونجا ببینید. مثال میگم، مثلا اشراقیون با نفس بحث نمی کنن، میگن چی؟ میگن هیولا. به نفس میگن هیولا. عرضم به حضورتون که خب اونجا کسی که داره فلسفه رو کار میکنه، اینو مثال دارم براتون، میداند به عنوان کسی که فلسفه اسلامی خوانده است، اگر جایی مثلا مولا صدرا اشاره به هیولا کرده، مرادش چی بوده؟ نفس بوده. آره، میره و مترادفش رو پیدا میکنه، اینا رو به هم دیگه مرتبط میکنه با یک سری نمادهای در واقع کاراکترهای مثلا فلش و اینا. یا اینجا این مراد مثلا مولا صدرا از هیولا یا مثلا جسم هیولایی همون نفس است. این رو کسی میتونه این کارو بکنه که واقعا خورده باشه فلسفه رو دیگه، بود داده باشه. یعنی مثلا کار بنده نیستش که مثلا یه دونه بدایی و نهایی خوندم میخوام بیام مثلا بشینم در مورد این مواضع بحث کنم. باید یکی باید این کارو بکنه که عمرش رو در این علم گذاشته و تمام زیر و بم و ارتباطات اینا رو میدونه، و یه نفر هم نباید باشه، چون یه نفر ممکن الخطاست، دو نفر ممکن الخطاست، ولی وقتی 10-15 نفر باشن امکان این خطا کاهش پیدا میشه. لزام عرضم موضوعتون که میان این چیکار میکنن؟ میان بر اساس موضوع، نرم افزار موضوعی با لفظی چه فرقی میکنه؟ یعنی توی معاجم موضوعی مشخصه، کار تحقیقی سنگینه، نمیتونی به محقق 200 جلد کتاب بده بگی بشین تحقیق کن. نهایتا بتونه روی کتاب کار کنه توی 10-15 سال، چون باید غور بکنه، قوس بکنه، بره تو بطن علم، با ظاهر کاری نداره. ولی در مورد لفظ اینجوری نیست. به خاطر همینه معمولا معاجم موضوعی منابع بسیار محدودی دارن، از یک کتاب تا نهایتا مثلا 10 تا کتاب، 20 تا کتاب. ولی وقتی ما معجم لفظی صحبت میکنیم، مثلا جامعه فقه اهل بیت 3000 جلد کتاب داره، 3000 جلد از قرن اول هجری کتاب توش هست تا همین الان، 3000 جلد شوخی نیست. نه تایپ کردم. ما همه اینها میشنن تایپ میشن، اول چند تا تایپیست که اصلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هم دیگه نمیشناسن. متن رو تایپ میکنم، بعد میدم به ماشین، ماشین هوش مصنوعی، ماشین با متن اصلی مقابله میکنه، اون تو حافظش هست متن اصلی، صحیح ترین تایپ و کمترین خطا رو انتخاب میکنه و اون رو به عنوان متن اصلی قرار میدیم. میگه با دقت بالاتر تایپ شد، هم تایپ شده، حالا بر تایپ شدن فرمت زنی شده. حالا تایپ که اصلا کاری نداره، فرمت زنی کردن یک مصیبت است. شما اعراب گذاری اینا جز با هوش مصنوعی، فرم اینا همه فرمت زنی شده و دوستانم دیرشون شده برم به کلاس بعدش. یه صلواتی بفرستید.